بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این سوره مبارکه آیه دوم بحث درباره مؤمنین هست. حالا در محضر آیه شریفه خواهیم بود، ولی کمی مقدمتاً درباره خود ایمان با هم گفتگو کنیم که لفظ بسیار دلنشینیه اگر معناشو دقیق درک بکنیم. خداوند متعال کافران رو به چه دلیل گفت کافر؟ به دلیل اینکه کتمان حق میکنن، ندیده میگیرن حقایق رو. تعبیر دقیق تری که فارسی خودمون بهتر بفهمیم، واقعیت ها رو ندیده میگیرن. خب در جای دیگه هم فرمود کی واقعیت ها رو ندیده میگیره؟ آدم نادون، آدم احمق. بارها میفرماید اینا شعور ندارن، اینا عقل ندارن، اینا فهم ندارن. کافران رو از این تعابیر استفاده میکنه، چون آخه هیچ کس با واقعیت که دشمنی نمیکنه که چرا با واقعیت دشمنی بکنه انسان؟ مثلا بهش میگن آقا این داروه، اینم سمه، بگه من کاری ندارم، من از جفتش میخورم. آقا یواش صبر کن، این سمه، بذار اصلا از جلو دستت ورداریم اینو. میگه من کاری به این حرفاش ندارم. خب همه دنیا به همچی آدم میگن احمق، همه دنیا به همچی آدم میگن نادون. کافر یه همچین کسیه. خیلی دوست داشتم در این باره بیشتر صحبت کنیم، ولی خب ما باید در محضر این سوره شریف باشیم و با آیات این سوره سفر کنیم تا آخر ماه مبارک رمضان به خدمت مضامین آیات نورانی این سوره هم برسیم. ولی حالا به اندازه‌ای که فرصت هست، در مقابل کافر کتمان واقعیت میکنه، ندیده میگیره، نمیبینه واقعیت ها رو، که همه این عبارت ها هست. مؤمن هست که این مؤمن در مرحله اول واقعیت ها رو دیده میگیره، با واقعیت ها ارتباطش خوبه، کنجکاوه. عبارت علامه طباطبایی رو ببینید، میفرماید ایمان همان علم بشعی است. چقدر این عبارت قوقا میکنه، چقدر این عبارت مشکلات جهان امروز رو حل میکنه، چقدر فوق‌العاده است. میدونید این عبارت خیلی بهتر از اون عبارتی که بگیم ایمان و علم دو بالن برای انسان. دوئیت که ایجاد میکنی، یه گروه میرن سمت علم، ایمانو ول میکنن. ما الان توی جهانی زندگی میکنیم که کمتر کسی دشمن علمه. یه زمانی مثلا توی شهری روستایی مخالف بودن بچهشون بره مدرسه، معلم میرفت مدرسه درست بکنه، مشکل داشت با بعضی از پدر مادرها، میترسید پسرش به درس بخونه، بعد یه نیروی کار ازش کم بشه، نمیدونم چه محاسباتی. فیلمای غربی و شرقیش هست. ولی الان دیگه جهان ما جهان مخالف علم نداریم. علم جهان رو تسخیر کرده. آیا واقعا عصر عوض شده یا نه؟ عوض شده. خب پس باید الان ایمان رونق بیشتری داشته باشه، چون ایمان همون علمه، پایگاهش همون علمه. من به دوستانم میگم که حتی نگید ایمان و علم، نگید علم و دین. میشه گفتا، اشکالی نداره، ما هم الان فرقشو میریم جلوتر صحبت با هم خواهیم کرد. ولی ایمان اگر چیز دیگه باشه، چیزی نیست جز اثر علم. پایگاه اصلیش علمه، در مقابل کفر که پایگاه اصلیش میل به جهالت بود. مثلا دوران قبل از پیامبر رو اسمشو میگذارن دوران جاهلیت. خب دوران پیامبر اسمش چی میشه؟ دوران علم دیگه. وقتی اون جاهلیت باشه، اینجا میشه دوران علم. ما اگه میخوایم کسی رو برای دین تربیت کنیم، باید برای علم تربیت کنیم. الان ما باید کاری بکنیم، هر کی میخواد بچهش درس خون بشه بفرسته مسجد، بگه این حاج آقا میبینی، این آخوند، این عالم دینی مأموریتش اینه آدم ها رو علاقمنده به علم بار میاره. تعریف دیگه، تلقی دیگه ای وجود داشته باشه، یه اتفاق غلطی این وسط افتاده، یا اون آخون کار خودش رو درست انجام نمیده، یا این پدر مادر برداشتشون از مسجد و دین درست نیست، یا یه چیزی، یه مشکلی هست این وسط، یا مسجدی ها مشکل دارن. خب مسجدی ها باید یه نعمه تفاوتشو با بقیه نشون بده، همه بگن میدونی اینایی که میرن مسجد مؤمنن، نه همه اهل علمن. والله بالله تالله برداشت دیگه ای از دین باشه غلطه. چجوری آدم اینو بگه؟ تکونم نمیخوره کسی. حالا جای این بحث اینجا نیست، مفصلتر باید جای دیگه بهش پرداخت و همه جا باید بهش پرداخت. ولی این عبارت رو ببینید، میفرماید ایمان اساساً از ماده امن گرفته شده است، بنابراین معنی آن امنیت دادن است و شاید مناسبتش این باشد که مؤمن در واقع موضوعات اعتقادی خود را از شک و تردید که آفت اعتقاد است امنیت بخشیده، یعنی یک امنیت ذهنی پیدا کرده. ایمان همان علم به شیء است، اما علمی توأم با سکون و اطمینان. حالا علمی توأم با سکون و اطمینان، اون سکون و اطمینانش رو در موردش صحبت میکنیم. قسمت اولش دوباره یه رچ بریم، تو بحث کفرم دوباره ما همینجوری با هم صحبت کردیم دیگه. خدا از کافرات چرا بعدشون میاد؟ شما فرمودید 90، من پرسیدم از شما آیا بالای 90% مردم برداشتشون از کفر درست هست یا نیست؟ یه بار پرسیدم، شما گفتید درست نیست. میخواید دوباره بپرسم؟ کفر یعنی چی؟ یعنی کسی که با علم، با حقیقت جویی میونش بده. من از شما الان دوباره بپرسم، آیا مردم برداشتشون از کفر اینه؟ شما میگید نه. من حرف شما رو قبول دارم، 24 ساعته داریم تو مردم زندگی میکنیم، میریم میایم، با همون حرف میزنن، ما باهاشون صحبت میکنیم. میگه بچه‌مو چیکار کنم نماز خون بشه؟ میگم بچه تو اهل دانش بار بیار. میگه چه ربطی داره آج آقا؟ چه ربطی داره؟ بچه تو جستجوگر بار بیار. چرا گفتم اون بحث کفر رو ما ناتمام گذاشتیم؟ چون جستجوگری، فهم حقایق، یکم کلن در موردش صحبت کردیم، منتها چه چیزهایی را خوب است انسان بداند و برای او سوال بشود، این بحث رو میتونستیم ادامه بدیم، علاقه به دانستن چه چیزهایی، که حالا ناتموم موند. پس ایمان در مرتبه اول چون مقابل کفر دیگه میشه عدم کتمان کننده حقیقت، از واقعیت فرار نمی کنه. در مرحله اول ایمان همان علم است، منتها ایمان اسم اثر علمه که گذاشتن روی علم. چرا اسم اثر علم رو گذاشتن روی علم؟ به دلیل اینکه اون اثر خیلی ارزشمنده، خیلی جذابه، خیلی کیفور میکنه آدمو، خیلی حال میده، خیلی نیاز ماست. چون خیلی ها علم و ممکنه اون حس کنجکاویشون فعال نباشه، حس کنجکاوی که تو کودک یه بار اینجا صحبت کردیم چقدر جستجوگره، حس کنجکاویش حالا به هر دلیل لطمه خورده. ولی امنیت چی؟ اینو که همه میخوان. خدا چی کار کنه علم برای ما جذابیت داشته باشه؟ اثر علمو بیرق کرده برای ما، علم کرده برای ما، نمادی از علم با اسم اثر علم. اثر علم چیه؟ امنیت. اثر علم امنیت. البته ضریب ارتباط علوم با امنیت فرق میکنه، بعضیا نزدیکترن، بعضیا دورترن، بعضیا قویتر به انسان امنیت میدن. مثلا یک کسی بگه آقا ایشون پزشکیه، داروهایی داره، سرطان قطعی درمان میکنه، همه جهان آدرسش رو میگیرن، چون سرطان امنیت مثلا امنیتیه خیلی. اصلا ای همچی پزشکی باشه حتما باید براش نگهبان بذارن، تو هر دولتی باشه دولت براش محافظ میذاره، اصلا انظار امنیتی مسئله میشه، کی داره نزدیک این میشه، ندزدنش، نکشنش، چون این علمیه که با امنیت خیلی ارتباطش بالاست. وقت علم به خدا هم با امنیت، با امنیت خاطر ارتباطش خیلی بالاست. آقا مسئله رو دینی کردی، الهی دورت بگردم. دینی یعنی چی؟ بزنیم زیرا به دین و الان بگیم دین چیزی جز علم نیست، بعد یه عده طرفدار دین میشن علیه ما دوباره شعار میدن، میان فلانی دین رو انکار کرد. ای خدا، حالا دین یعنی چی؟ برنامه‌ای که این علم برای زندگیت میده که امنیت پیدا کنی میشه دین. و من نمیدونم چرا بعضی ها فکر میکنن دین یه چیز دیگه است غیر از برنامه اندیشمندانه، دانشمندانه برای زندگی بهتر. همین برنامه رو روانشناسی بده بهش میگه علم، امام صادق بده بهش میگه دین. حالا من با کی دعوا کنم؟ الان بگم اسم دین رو نیار؟ که خب این اسم از قدیم بوده، چرا نیاره؟ پس باید دعوا کنم با اونایی که معنای دین رو نمیفهمند. علامه طباطبایی باز میفرماید دین یعنی روش زندگی. مهندسی شما درس میخونی، روش خونه سازی رو یاد میگیری. وقتی آقای مهندس، نظام مهندسی برات یه چک لیست میده که بعد اینا رو رعایت بکنی و الا من امضا نمیکنم، اون اسمش دین نیست؟ بگم اسمش دینه؟ بگم یا نگم؟ نظر شما چیه؟ بگید الان. مگه این مهندس یه فهرستی به شما میده که ساختمون اینجوری بساز که زلزله خرابش نکنه برنامه برای بهتر زندگی کردن نیست؟ مگه ماهیت دین برنامه برای درست زندگی کردن نیست؟ پس این نظام مهندسی برنامه که داد، اینم میشه اسمش دین دیگه؟ جرأت میکنم اینو بگم؟ شما اجازه میدید بگم یا نگم؟ چیکار؟ شما هم تردید دارید، میترسید. از کیا؟ از دوران جاهلیت. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، ایشون فرمودن علم دینی و غیر دینی نداریم، هر علمی که درست باشه دینیه. نظام مهندسی برنامهش دین هست حالا یا نه؟ جرأت نمیکنید میگه تایید کنید، بگید آقا چش کنده. آقا پزشکی به شما دستور عمل بده، این دین هست یا نیست؟ این هم دینه دیگه. یا اون دستوری که امام صادق داده دین نیست، اون هم بگو دانش. چی گرفتاری داریم باب خدا؟ الان دعوای حجاب تو کوچه بازار برای چیه؟ برای همینه دیگه، میگه این مسئله دینیه. من چی بگم الان چجوری توضیح بدم؟ یه بار دیگه این جمله علامه طباطبایی رو بخونیم، ایمان همان علم به شیء است. علم به واقعیت ها، واقعیت بزرگی مثل خدا. حالا توی ایمان چرا موضوع علمش بیشتر خداست؟ چون بیشتر از همه امنیت میده، کار دستشه، قدرت دستشه، مثل ساعت کوک نکرده عالم رو به چرخ این عالم بره جلو، هر لحظه دست خودشه.
من به شما دارم اطلاع میدم.
یک خبر فاجعه آمیز فوق‌العاده خوب، جذاب و هولناک به شما بدم. خیلی خبر بد و خیلی خوب. آخه بالاخره بد یا خوب؟ از یه منظر خیلی بد، از یه منظر خیلی خوب. توی جایی در بین دخترانی که ضد دین شده بودن آمار گرفتن که شما به چه فیلمایی علاقه دارید، به چه داستانایی علاقه دارید. شما چی فکر میکنید الان؟ حتما داستانها و فیلمای عشقولانه و هرزگی و اینجور چیزها تو ذهنتون میره. چند تا نمونه آمارید، مال چند تا مدرسه، مال یک شهر بزرگ. بیشترین با تفاوت زیاد فیلم هایی که اینا موضوع مطالعهشون بوده، فیلم های ماورایی، علاقه به جن، داستان جنی، به حدی که رسیده بودن به نمادهای شیطان پرستی. شیطان پرست نبودن ها، سرگرمیش دوست داره اونجوری باشه. این یعنی چی؟ این بده یا خوبه؟ الان بگید بده یا خوبه. انسان توجه به قدرت‌های ماورایی داره. ما چی کار کردیم با این بچه که خدا رو از قدرت ماورایی بودن کنار زدیم و خدا فقط یه دستور دهنده شده، اونم دستورات تلخی که حکمتاشو یه ذره هم نمی‌فهمه. خیلی آبروریزی اگه این جمله رو بگم، ما خدا رو به اندازه اجنه مؤثر در حیات نشون ندادیم. ما خدا رو معمولا چجوری نشون میدیم؟ فرمانده و مجازات کننده. آقا جوونا، شما تو این مملکت درس خوندید، تو تهران درس خوندید، تو این فضاها روش کردید، انصافا با من بیرو درواشی صحبت کنید. دوربین به رو منه، به رو شما نیست. شما راحت به من جواب بدید. برداشت شما از خدا دو وجه داره. یکی چی؟ دستوراتی که خدا داده، یکی مجازات هایی که میکنه. آیا این دو وجه برجسته ترین وجوه خداشناسی ما نیست؟ نه، تو رو درواسی گیر میکنید یا واقعا بله؟ چی رو ما کم داریم تو آموزش آمون که این اشتباه پیش نیاد؟ اصول دین 5 تاست، فروع دین 10 تاست. چی رو نگفتیم؟ امتحان، مقدرات. اینکه انسان زندگی الان، شما از اینجا برمیشی میری تاکسی میشینی، اون تاکسیران رو خدا تعیین کرده، تصادفی نیست. موسیقی که تو ماشینش روشنه، اونو خدا تعیین کرده، تصادفی نیست. یکی بزنه به ماشین شما، اینو خدا تعیین کرده. اسمش تصادف، تقدیر اینا. اصلا من توی مدرسه ای رفتم صحبت کردم توی این زمینه، یکی از مدرسه مذهبی تهران، خدا رو شاهد میگیرم با علاقه هم منو دعوت کردن. از سالن هنوز بیرون نرفته بودم، زود کسی از سالن بیرون نره، یکی از مسئولین محترم مدرسه گفت البته ایشون اینا رو گفتن، جبری مسلک نشید، اراده خود شماست، هر کاری بکنید. بابا اراده این کجاست که کدوم تاکسی بیاد جلو؟ من داشتم فهرست کارهای خارج از ارادهمون رو میشمردم که اینا هیچ کدوم داخل اراده ما نیست، ولی یه دونش هم تصادفی نیست. کی تو تاکسی کنار تو نشسته؟ کی به تو اخم میکنه؟ کی به تو ناراحتی میکنه؟ کی به تو خوشحالی میکنه؟ کی به تو محبت میکنه؟ و همش مقدرات الهی، نقشه داره برات. یه کمی از اینا، آقا 99% اتفاقاتی که پیرامون ما میفته تحت اراده ما نیست. اونایی هم که تحت اراده ما هست، ریشش تحت اراده ما نیست. آقا شما میخوای ازدواج کنی،
چقدرش ارادیه؟ نه دیگه این خودم انتخاب میکنم. از چند تا گزینه انتخاب میکنم؟ این گزینه رو کی گذاشت جلو؟ نه همسایه‌مون گفت. این همسایه رو کی باید انتخاب کرد؟ اونو که دیگه خدا انتخاب کرد. بی حالیا تو بغل خدایی. اینجور معارف درباره تقدیر، درباره صریحاً عرض بکنم بخش جبری زندگی ما، درباره قدرت خدا در زندگی ما، درباره تأثیر خدا در زندگی ما، تو کتابای درسی ما معمولا نیست. حتی ازش فرارم میکنیم چون شبهه جبر و اختیار پیش میاره. یه دفعه دانش آموزه میپرسه که اینجوری باشه که ما همه چیمون مجبوریه که، آقا بهتره من بگم تصادفی همه چی؟ راحت داری تو؟ نه تو اختیار داری ولی در چنبره مقدرات خدا تو اسیری، هر اختیاری هم دازه بهت نمیده. حالا من بحث رو ببرم جلو، حتی میاد تو فکر تو هم دخالت میکنه، خدا یه فکر دیگه میندازه تو سرت، فراموشت میکنه، مثلا یه چیزی رو یادت بوده میزنه، این الان نباید این یادش بمونه. آقا ما جبری مسلک شدیم. آقا جبری مسلک کدومه؟ تا میای شدت قدرت، وقت شدت قدرت خدا رو نمیگی. دانش آموز بنده خدا از دین زده شده به هزار دلیل، به هر دلیل کاری ندارم، خدا رو بهش معرفی نکردی، رفته سراغ جن و سریال ها و فیلم های خارجی که از این نیروهای ماورایی غیبی عجق وجق دروغ و راست داره زندگی انسان تحت تاثیر قرار میده. ببین چه خاکی به سر بچه ها ریختیم. آقا یه قدرت ماورایی وجود داره؟ بله وجود داره. چی کار میکنه با زندگی انسان؟ چیه اون قدرت؟ کیه؟ خداست. بحثای مذهبی میخوای بگی بازم اینجوری میکنه رد میشه. وقتی که جنه، یه نوع جنی هست، آقا من این همچی صحبتی بکنم میدونی چقدر ویو میخوره؟ یه نوع جنی هست، این فقط تأثیر میذاره رو ازدواج. اگه من این بحث رو ادامه بدم چقدر ویو میخوره؟ شما بگو یه چیزی جواب بده، یه همش لبخم میزنی من نگاه میکنی. هشتاد میلیون فقط تو کشور ما. یعنی من فکر کنم بچه های 3-4 ساله هم میگن یه بذار ببینم مامان بعدن شیرو بدم بخورم. جنی که رو ازدواج تأثیر میذاره خیلی مهمه. مردم ارتکازن، قلبن متوجهن، مایلن بدانن چه نیروهای ماورایی تأثیر واقعی تو زندگی ما دارن. دروغ و خیالی هم بگیر دنبالش میکنه، دنبالش میره، پیگیری میکنه. چرا؟ چون تو قدرت خدا در زندگی رو ازش صحبت نکردی. من خودم تجربه کردم قدرت خدا از زندگی رو صحبت میکنی برچسب جبری مسلک شدن میزنن. بابا به خدا ما اختیار داریم، با اختیارات خودمونم بلاها رو سر خودمون میاریم، ولی اختیار ما به اضافه در عمل و عکس العمل با خدا. الان خدا نگاه کن آماده است شب ما یه خواب بد ببینیم، همه چی هم تنظیم کرده، درسته؟ بعد تو الان اختیار داری مثلا برای یه معصیتی استغفار بکنی یا نه، یا یه معصیتی رو انجام بدی یا نه، یا یه ثوابی رو انجام بدی یا نه. وقتی معصیت کجاست یا ثواب کجاست، ظرفش رو باز خدا طراحی میکنه. هر معصیتی هم برای طراحی نمیکنه، چون تو بعضی از معصیت ها بیفتی دیگه نمیتونی در بیایی، میگه نه اون گناه کوچولو رو بیاری الان ضعیفه، تو اون گناه بزرگ بیفته نابوده. مثلا هر ثوابی هم برای طراحی نمیکنه چون لیاقتشو نداری، مثلا اون طراحیش هم همینجوری نیست، ولی اختیار تو اصلا آفریده تو رو برای اختیار. بعد میاره چیکار میکنه؟ این اختیار تو امتحان میکنه. یه دفعه گزینه خوب علامت میزنی، فرد ملائکه اون خواب بده رو که بنا بود ببینه وحشت کنه بلند شه، وردارید یه فرشته تو خواب ببینه.
ولی تو خواب دست خدایی، تو بیداری دست خدایی. هر لحظه، هر لحظه بخواد داره تعامل میکنه، هر لحظه. مثل همبازی میز پینگ پنگ شما، بستگی داره کدوم طرف زمین بندازی توپو، او کدوم طرف زمین بندازه توپو. خدا اون بخش ثابتش که به ما ربطی نداره 600 تا کتاب براش داریم، ولی خدا اون بخش فعالش که به زندگی ما ربط داره انصافا چند تا کتاب داریم. من خبر دارم میگم نداریم دیگه، خیلی کم. شما چند تا خوندی؟ امتحان زیر مجموعه اون دخالت‌های خدا تو زندگیه. بعد میفهمم من شما رو برای امتحان آفریدم. بنده میرم سخن پراکنی میکنم در مورد امتحان، جوونه میاد میگه کتاب به من معرفی کن، میگم خدا کلن امتحان میکنه، برو چیکار کنم؟ چقدر دوست دارن بدونن که چجور امتحانایی میگیره خدا. قرآن بخونید دوستان، دخالت خدا تو زندگی و اون بخش جبری زندگی تو ذهنتون پررنگ میشه. استادی مثل خود خدا در این باره نداریم، کتابی مثل قرآن نداریم. هیچ کس جرأت نکرده مثل قرآن برای ما مسئله رو تبیین کنه. دیدی میفرم یهدی من یشا، یزل من یشا، یغفر لمن یشا، یرزق ما یشا، ما یشا، ما یشا، هر چی دلش بخواد اون باید بخواد، اون تخصیم میگیره. و ما رمیت از رمیت ولکن نه لاهر. اما آقا من الان اینو مثلا بگم که یک فرشته‌ای هست یا یک جنی هست، حالا فرشته رو خیلی بهش معتقد، جن رو معتقد، ولی نمیدونم چرا یه جنی هست تو نشونه گیری، تو تیراندازی موثره. همه دوان کیه چیه؟ بعد میگم آها جن نیست، ببخشید خدا عذرخواهی میکنم. خود خداست به پیغمبرش فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیر رو تو نینداختی، من انداختم به دست تو. وقتی خدا اراده می کند به دست بشر کاری را صورت بدهد، فراتر از نشانگیری تو عمل می کند، گاهی هم به نشانگیری تو می گذارد، گاهی هم می زنه زیر دست دیدم می زنی بالای هدف. از قدرت خدا حرف بزنیم. خب اگر از قدرت خدا حرف زدیم، یه دفعی طرف بخوانی برای اینکه امنیت پیدا بکنه میگه ببر چیزه سب کن، من الان چیکار کنم اوضاعم خراب نشه؟ میگه برو به سمت این خدا امنیت بهت بده خودش. پدیده ای به نام ایمان این وسط پیش میاد، چون آدم امنیت رو از کی میترسه؟ از اونی که قدرت داره. امنیت رو از کی میگیره؟ از اونی که قدرت داره. چپ و راست موضوع امنیت بیاد وسط، موضوع قدرت بیاد وسط، خدا احاطت کرده. میفرماد فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنی منو میبینی. یعنی ببین تو همه حالات زندگیت با من کار داری. کدوم طرف نگاه کنی؟ اون ور میخوای زن بگیری، این ور شغل میخوای، این ور همش منم، کارات دست خودمه. بازی میخوای بکنی، میخوای بخوابی، میخوای غذا بخوری، فعینما تولو فسم وجه الله، من همه چیز رو میتونم به هم بزنم. یکی از دوستان ما دانشجوی جامعه شناسی بود، وقتی درس میخوند میخواست از این بررسی های اجتماعی انجام بده، یه گزارشی به من داد. دانشگاه تهران درس میخوند، گفتش که من یه بررسی کردم کیا آدمایی که نماز خون شدن هر کدوم گزارش بدن چجوری شد نماز خون شدن. بعد این گزارش خیلی جالب بود که حالا مفصلش من یادم نیست، یه نمونش اینه. گفت یه جوانی گفتش که من صبح بیدار شدم، گفتم نماز بخونم یا نخونم؟ نه نمیخواد بخونم. صبح بیدار شدم صبح زود بخواد اینکه برم کوه با رفقا. آدم مقیدی به نماز نبودم،
بعد دیدم صبح اول وقت مثلا پدر مادران نماز میخونن اینا، خب دیگه تو هم بخون دیگه، حالا اذان هم هست اینا، تو که بلند شدی بری کو دیگه، الان دیگه تنبلی بذار کنار دیگه. گفتم نه، رو همون عادت خودم نمیخواد بخونم، نخوندم و رفتم سر قرار. بالاخره میگفت 2 ساعت ما به رفقا دیر رسیدیم. محاسبه کردم دیدم اگه نماز خونده بودم رفته بودم، ماها همدیگه رو گم نمی کردیم، فقط اشکالش این بود که زود رفتم. فهمیدم کار دست خداست. تصمیم گرفتم برای اینکه خراب نشه کارم دیگه نماز بخونم. یعنی بی خدا احساس ناامنی کردم. یه جا فهمیده اینو دیگه. حالا شما ممکنه بگی یه جا دلیل نمیشه، برای ایشون دلیل شده، برای شما کی دلیل میشه؟ تا خدا پدرتو در نیاره دلیل نمیشه. باشه شما حالا اینجوری باش. بعضی هم خدا اصلا پدرش هم در نمیاره، اصلا میگه کار اینو را بندازید، اصلا نمیخوام ریختشو ببینم در خونه خودم. حالا دیگه خدا با آدم ها چجوری برخورد میکنه، خودش از دلها خبر داره. یکسان نیست. یکسان بود که همه به خط بودن الان سر نماز. خب ایمان یعنی چی؟ علم. علم به هر موضوعی که امنیت آورتره ایمان آورتره. علم دینی و غیر دینی نداریم. الان هیئت چیکار میکنه شما بگو؟ الان این هیئت داره چیکار میکنه؟ الان گفتگوی ما درباره سوره الذین کفروا داره چیکار میکنه؟ الان این کارش چیه؟ ما رو علاقمند به علم میکنه، بعد یه علومی رو داره در اختیار ما قرار میده، بعد ما به علم احتیاج داریم، بعد ما علمجو هستیم، درسته؟ دانش پژوه هستیم. بعد چرا موضوع علممون فیزیک و شیمی نیست؟ اون چیزی که قدرتش بیشتره تو زندگی ما خودشه، خود خدا باری تعالی، درسته؟ به همین دلیل موضوعمون اینه. حالا علم شیمی چی؟ اونم امنیت آور هست یا نه؟ اونم علمه. آقا شما علم آیات قرآن رو مقایسه می کنی با علم شیمی، آقا اونم آیات تکوینی خداست، اونو که کس دیگه خلق نکرده، خدا اومده باشه بگه شیمی چی اینجا افتاده، بزن بزن کنار بیا منو بخون، اونم خدا آفریده. آیات تکوینی داریم، آیات تشریعی، همش آیات خداست. هر کدومو بخونی میشه آیت الله. اشتباه کردن حوزه رو گذاشتن آیت الله، دانشگاه روشن دکتر. نه، تو آیات خدا رو فهمیدی. آقا ایشون آیات خدا رو فهمیده. در چه رشته ای؟ ما آیت الله داریم تو حوزه فیلسوف، آیت الله داریم متکلم، آیت الله داریم فقیه، آیت الله داریم فقه اقتصاد داره، آیت الله داریم چه اشکال داره؟ حالا شاید معناش این باشه که آقا این خودش اینقدر خوب شده شده آیت الله، ولی یکی از معانی آیت الله اینه که این آیات خدا رو مطالعه میکنه. طبیعت هم آیات خداست، آسمان و زمین هم آیات خداست، علم نجوم هم میفرماید این شبانه روز آیات منن، ازدواج هم آیات خداست. من آیاتی از آیات خدا اینه که برای شما زوج قرار داده، از نشانه های خداست. متخصص ازدواج هم متخصص یکی از آیات خداست. بابا اینا رو جدا نکنیم، بدبخت کردیم خودمونو، نابود کردیم فرهنگ جامعه رو. من اصلا خیلی چیز عجیبیه برام. میگه خب اینا زیاد دینی نیستن. یعنی چه حرفیه؟ مگه زندگی نمیخواد بکنه؟ مگه با دانش سر کار نداره؟ مگه لپتاپ نداره؟ مگه موبایل نداره؟ اینا همه تولید شده علم، مگه کسی میتونه با علم قهر کنه؟ این مسخره بازی ها چیه؟ انگار دوران پارین سنگی داره زندگی میکنه. کفر چی بود؟ یه بار دیگه مرور کنیم. کفر یعنی رابطه شو با دانایی، با علم قطع کرده. ایمان چی؟ یعنی رابطهش رو اولا با علم برقرار کرده، بعد علم، العلم و سلطان، علم قدرت به آدم میده. قدرت رو برای چی میخوای؟ برای اولا امنیت، بعد از مرحله امنیت برای چی؟
تصرف در عالم، کائنات رو تو مالش رو به هم خواهی پیچید. آدم آدمیزاد قدرت پیدا کنه، برای کرات آسمان هم برنامه‌ریزی میکنه، چون انسان میخواد خدا بشه، بی نهایت طلبه. دیدید عرفا ایمانشون زیاد میشه چه قدرت های خارق العاده ای پیدا میکنن، مس و طلا میکنن، از این کارهایی میتونن بکنن، کارهای عجیب غریب که نمیگم، حالا بگم بعضیا فکر میکنن ما خرافی شدیم. آدم حسابی دیده باشی متوجه میشی. یه کسی میگفت من در مورد اینکه امام معصوم که شما میگید علم غیب داره شبهه دارم. گفتم خب چیکار کنم؟ خب میشه از شما سوال کنم؟ من وقت ندارم. و یعنی چی شما من 10 تا سوال جواب دادم برای این سوال، چون خیلی بی ربطه جواب ندادم، وقت نمیذارم. گفت چرا آخه؟ با مهربونی گفتم، نه اینجوری بد اخلاق. گفت چرا؟ گفتم چون آدم حسابی ندیدی. یه بار آقای بهجت رو از نزدیک دیده بودی، زندگی تو گشود کف دسته، بعد دیگه این سوال در مورد امام معصوم نمی‌پرسید. آخه علم پیدا کردن به اون طرف پرده و این دیگه چیزیه مثل مگه؟ ما جوجه بسیجی ها رو میدیدیم، نگاه میکرد به رفیقش و ببین آماده باشا، به مامانت هم بگو بدنت بر نمیگرده. تو کجا اینو فهمیدی؟ آقا داره میبینه، فهمیدی چیه؟ در مورد زندگی خودش با جزئیات، بابا اینا رو ما دیدیم نه شنیدیم، تو کتابا خوندیم. خب اینا رو از کجا میفهمه این؟ تو چهار تا آدم حسابی ببین، بعد علم لدنی معصومین علیهم السلام باور میکنی، هی سوال میخوای بکنی، هر سوالی که آخه ارزشش رو نداره، که انگار تو دلت میخوای اعتراض کنی، ناراحتی اینکه یه همچین دانایی وجود داره. حالا من شوخی دارم میکنم، ای کسی علم امام رو نفهمید تو کتابهای کلامی اونجا قرصش هست، داروش هست، بره میل کنه مشکلش برطرف میشه. من وقت نداشتم وقت بگذارم. ایمان میشه چی؟ علم. اما علمی توأم به سکون و اطمینان. کدوم علم مهمتره برای آرامش؟ اون معنوی تره، اون ارزشمندتره. چرا؟ چون انسان آرامش میخواد، امنیت میخواد. درباره این که ما آرامش میخوایم و امنیت میخوایم، بگذارید انشاءالله فردا شب صحبت کنیم. انشاءالله خدایا به ما توفیق بده. بعضی وقتا من یه بحثی باقی میمونه برای یه شب دیگه، بیشتر از وقتهای دیگه از خدا عمر میخوام که خدایا عمر بده ما تا فردا شب این فرصت رو پیدا کنیم این بحث رو بکنیم. یعنی بعضی از بحثا اینجوری هم، یعنی آدم میارزه به خاطرش چیکار کنه، تقاضای عمر بکنه از خدا. امنیت گم شده انسان، امنیتی که خیلی ها با نداشتنش خو کردن، امنیتی که هم مقدمه علمه ولی نمی فهمه آدم، و هم نتیجه علمه. امنیت رو در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی علم امنیت آوره. ایمان یعنی این که من ابتداءً رابطم رو با علم درست بکنم. مؤمنین آدم‌های فهمیده‌ای هستن. آدم‌های فهمیده. اصلا همین جلسه ما، شما یه طلبه ضعیف که ضعف‌های من رو شما بهتر از حتی خود من می‌دونید، یه طلبه ضعیف رو تحمل می‌کنید به خاطرش، به خاطر علم دیگه. می‌خوایم با هم فکر کنیم. منم گاهی از اوقات دیدی ذهنتو به هم میریزم، میخوام بیشتر فکر کنی. بعضی هم به من اعتراض میکنن، میگن بابا چقدر فسفر آدم باید بسوزونه،
خب علم حقیقی اونیه که از وجود خود تو بجوشه، نه این که من میگم یادداشت کن یادداشت کن. علمایی که اطلاعیه اطلاع میدن صرفا به آدم و فکر از آدم نمیبرن، دیدی؟ فقط مشخصات به آدم میدن، ذهن آدمو به هم نمیریزن، آدمو وادار به حل مسئله نمیکنن. اون علم ارزشش کمتره. وقتی علمی آمد که منو وادار به حل مسئله کرد، منو با یه مسئله اصلا آشنا کرد و گفت و آدم گفت اه من اصلا این مسئله رو ندیده بودم، اه چه راه حلی، خودت هم برو ارزیابی کن، دو تا بذار روش، قبول نکن، بپذیر، نقد کن. تفکر و تولید کنندگی علم ارزش داره، باید از درون آدم. فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت یعنی تو علم تولید کنی، کتاب یعنی کتاب خدا. من به تو یه علم میدم، تو هم باید بجوشه از درونت. فرمود حکمت علمی که از درون خود انسان بجوشه، حکمت از قلب آدم مخلص بر زبانش جاری میشه. یعنی خودش میگه من فکر میکنم اینه، من فکر میکنم اینه، من فکر میکنم، و همش هم طبق آیات و روایات داره که نخونده، حکمتشه، آفرین، اینو میخواد. این خیلی برجستگی دینه. کنار آموزش کتاب مقدس قرآن عظیم میفهم یعلمهم الحکمه، بعد جای دیگه حکمت رو توضیح میدن. حکمت تولید علمه. خب این علم چرا باید موضوعش خدا باشه؟ چون قدرتش بیشتر از همه، تأثیرش بیشتر از همه است تو زندگی ما. حالا به قیامت ما فعلا چی کار داریم؟ حالا اینجا رو بذارید، زود اینا منو هیچی نشده، معاد و به رخ بچه میکشه. بابا این اصلا، حالا بعضیا هستن چرا خیلی فکر بلندی دارن، باری کلا به اون پدر مادرایی که بچه‌شون رو طوری تربیت کردن، بچه‌شون میگه که ما بعد از مردن کجا میریم؟ آفرین بابا، ایول تو کجا تربیت شدی؟ سوال خودت بود. وای خیلی عالی تربیت شده. ولی همه که اینجوری نیستن، خیلی نوک دماغشون هم نمیبینن. فعلا از قدرت خدا در زندگیش حرف بزن تا برسیم به قیامت. بعد ببین تشنگی پیدا کرد درباره قیامت که بعدش چی؟ ها؟ جالبه تو این سند بی سی صهیونیستی تو بعضی از کشورها هم دارن اجرا میکنن، تو کشور ما هم میخواستن اجرا کنن، هنوزم بعضیا میگن مثلا معلمه سر کلاس رسما اومده گفته میگه دانش آموزا رو قبرستان نبرید، که چیه فکر کنن همیشه به هستن دیگه، اینا همیشه همجوری هستن دیگه. آره ذهن بچه هم که میدونی چجوری شکل میگیره، تا نمونهشو نبینه متوجه نمیشه. چرا نبریم؟ به جاودانگی فکر نکنه. بچه‌ای که عرض کردم چند وقت پیش، همه روانشناس‌ها، حالا همه روانشناسان، روانشناس‌ها میگن که یکی از سوال‌های همه نوجوان‌ها حدود سن 14 سالگی اینه که من برای چی آفریده شدم. خیلی سوال عمیق فیلسوفانه‌ایه. ایمان یعنی همون علم، علمی که هرچی بیشتر درباره امنیت تو باشه مهمتره. دینی تره یعنی چی؟ مهمتره. همش دینیه، از دم همه علوم، علم دینی و غیر دینی نداریم. بریم سراغ این که ما زندگیمون دست کیه، کی مقدرات ما رو تعیین میکنه. خواهش میکنم کسانی که هنرمندن، ادیبن، نوجوانهای ما و حتی کودکان ما رو وارد گود مباحث مقدرات الهی و امتحانات الهی و نقش خدا در زندگی انسان قرار بدن. ببینید دوباره من میگم، ببخشید من دوباره میگم، ما نباید صرفاً رابطه پایین بالایی رو بین انسان و خدا مطرح بکنیم که تو باید اطاعت کنی، اوشون دستوراتی به شما دادن. رابطه بالا به پایینی، البته رابطه بالا به پایینی هم ما میگیم تو کتاب‌های نوعاً اصول عقایدیمون هم در حد خلقت، خلق کرده، ساعتو خوک کرده، رفته کنار، بعد شما میری سر کوچه، یه دفعه خدا هم حتما میاد دنبال، ببین کجا رفته این آ خدا، رفت سر کوچه، ها رفت کجا رفت، اینجوریه. اقرب الیکم من حبل الورید یحول بین المرء و قلبه. دوستان من، شما محققید، کتاب به من معرفی کنید در تفسیر یحول بین المرء و قلبه. من یه همچه اطلاعاتی رو نیاز ندارم؟ دل دست خداست، دست خداست واقعا؟ این موضوع پر اهمیتی نیست؟ این برای انسان ها، برای نوجوان ها تکان دهنده تر از معاد نیست؟ امام رضا علیه السلام فرمود خدا میخواد یه کاری صورت بگیره، میخواد میبینه شما این کار رو انجام نخواهی داد. چرا؟ چون عقلت میرسه این کار رو انجام نمیدی. حالا ببین چقدر آدم ها به هم بریزن سر این حرف، ولی من حق و کتمان نمی کنم. از مسخره کنندگان سطحی نگر نباید ترسید. یه کاری رو خدا میخواد به دست تو انجام بگیره، بعد میبینه نه، تو آدم هوشیاری هستی، انجام نمیدی. امام رضا علیه السلام میفرماید هوشیاری تو خدا میگیره، این کار رو انجام میدی، بعد هوشیاری تو برمیگرد میگه من چرا این کار کردم؟ خدا اینقدر دخالت داره تو زندگی انسان؟ همیشه اینجوری؟ نه، قطعا نه، و الا ما رو انسان نمی آفرید. همیشه نه، ولی خدا میخواد از تو امتحان بگیره. خدا واقعا تو زندگی ما هست. ببینید دوستان من، علم یعنی چی؟ علم یعنی واقع بینی. ایمان یعنی امنیت یافتن در اثر این علمی که ما رو واقع بین میکنه. شما بگو اصلا مذهبی و غیر مذهبی چی چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ دیندار و غیر دیندار یعنی چی؟ این کلمات رو بذار کنار، کدوم عامل تو واقعیت زندگی ما مؤثرتره؟ اون کسی که فکر ما رو میخونه، فکر ما رو میتونه تغییر بده، دل ما رو میتونه تغییر بده، اراده ما رو میتونه تغییر بده. به خدا برای همه آدمای عالم جذابه این حرفا، دروغش هم جذابه. فیلمای ماورایی رو برید ببینید، دروغش هم جذابه. و هم میگن که مردم به تعلیمات دینی علاقه من نیستن. کجای دین و آموزش دادی مردم علاقه من نیستن؟ بنده روی این کره زمین تقریبا میتونم ادعا بکنم آدم غیر علاقه من به تعلیمات دینی ندیدم. همون آدمایی که تو میگی خیلی بد، خیلی داغون، تو کشورهای مختلف رفتم با مترجم صحبت کردم، اصلا نداریم. و یکی از فکر تو رو میخونه، مقدرات زندگی تو متناسب با اون فکر تنظیم میکنه، یه داستان خیالی درست بکن، بساز، بگو. نه اصلا خیالی، واقعی، این اتفاق که در ارتباط با خدا میفته. آقا خدا نیت میخونه، مقدرات ما رو تنظیم میکنه، این قصه است؟ این مهمترین خبر نیست؟ الان برای خود شما مهمترین خبر نیست؟ اصلا شما نعوذ بالله بیدین، اصلا بی ایمان. نمیدونم ایمان منظورتون چی میشه از ایمان، این برداشتایی که میکنن از دین و ایمان که این یک امر ارزشی است، اونا رو بذارید کنار. بی دین بیاید با هم صحبت بکنیم. یه قدرتی وجود داره نیت تو رو میخونه، میفرماد من به سر بنده خودم نگاه میکنم، به تفکرات ناخودآگاهش، بعد اونو میارم بیرون، لباس میکنم، تنش میکنم. خوب باشه خوب، بد باشه بد. و این کار خیلی پیچیده انجام میده. بعد روز قیامت در این روایت فرمود من سر بنده خودم رو نگاه میکنم. بعد روز قیامت یوم تبل سرائره، سرائر رو آشکار میکنه. آشکار که میکنه تو نگاه میکنیم یا همش رو خودم خواستم. عجب. بعد خدا میگه حالا باید چیکار کنم؟ من یه بار تو رو جبری به دنیا آوردم، از پدر مادری که نمیدونستی، با هیکلی که نمیدونستی، با قیافه‌ای که نمیدونستی، با استعدادایی که نمیدونستی. حالا با توجه به کارایی که کردی خودت تو این محدوده فرم و شکل و قیافه و همه چی تو انتخاب کن برو. بعد ما تو این بازی‌های کامپیوتری دیدی میگه اول کاراکترتو انتخاب کن، با کدوم میخوای بری گلوله بزنی، با کدوم میخوای چه کنی، مثلا بری فوتبال بازی کنی، با کدوم ماشین میخوای این مسابقه رو بدی، انتخاب کن میاره جلوت. بهشت همینجوره، میگه تو انتخاب کن. دفعه قبل که من تو رو زندگی بهت دادم تو هیچ چیزو انتخاب نکرده بودی، حالا الان همه چیزو تو خودت انتخاب کن. خب من میزان امتیازها مهمه که بشمرم، بر اساس اون میزان امتیازها انتخاب میکنم خونه خودمو تو بهشت، اندازشو، هیکلمو، همه چیمو، سطح لذت خودم رو تو بهشت. امتیازات میگه، میگه حالا خودت میخوای. خدای من، میشه یعنی ما یه زندگی داشته باشیم همش انتخاب خودمون؟ بله. مثلا خدا که زور نمیگه به آدم. الان این دفعه یه دفعه ای شد، یعنی یه دفعه ای شد تعبیرم درست نبود، این دفعه دیگه چاره ای نبود، چون تو نبودی که ازت سوال بکنه، که این دفعه خودش همه رو انتخاب کرده. بعد حالا تو چجوری برخورد میکنی؟ اون طرف پادشاه میشی. آقا این اطلاعات دانستنی هست یا نه؟ اطلاعات مهم هست یا نه؟ از کجای دین شروع میکنیم به آموزش دادن؟ به بچه میگه که خدا یکیه ها، دوتا نیست. بچه میگه من گفتم دوتاست. نه، یه عده میگم بی خود میکنن. میگه خب من باشه، کاری نداری. بعد میره خونه میگه که حرفای میزد خیلی بی ربط بود. میگه کلاس چی بود؟ ریاضی بود؟ چون میگه کتاب دینی بود. ببین رفت تو ذهن بچه حرفای بی ربط. آقا پیشنهاد تو مشخصا چیه؟ از قدرت خدا شروع کن. شما خودتون هم این کارو بکنید، فکر کنید رو قدرت خدا بر خودتون. رو قدرت خدا بر خودتون نگاه کنید. عمر سعد اعتقاداتش ضعیف بود؟ نه، کافر بود. یعنی چی؟ یه علمی رو نمیفهمید، شعورش رو نداشت. کدوم علم رو؟ همین علمی که من میگم دوران دبیرستان تمومش کنید برای بچه ها. فرمود عمر سعد برای چی میخوای منو بکشی؟ گفت به من مال و اموال میدن. فرمود من بهترین خانه مدینه رو بهت میدم. گفت نه، اونا میخوام ملک ری رو به من بدن. آقا ملک ری چقدر تو آیدی میخوای ازش داشته باشی؟ من بهت میدم دیگه. دید نه، پاشو کرده تو کفش، ملک ری کورش کرده. حضرت بیده کور، کور که میشه همون کافره دیگه. فرمود ببین چه اتفاقی افتاد کربلا، ببین چه اتفاقی افتاد. بحث ایمان و کفرها، ایمان یعنی علم. گفت من اونجا به هم وعده ملک ری دادن. امام حسین فرمود تو به ملک ری نمیرسی، گندم ری رو نخواهی خورد، اصلا عمرت اجازه نمیده. انقدر خودشو به کری زد، گفت خب ما جوی ری رو میخوریم. تیکه میندازی نامرد به امام حسین. امام حسین باید شوخی داره، بدبخت امام حسین داره میگه اصلا تو عمرت زیاد نیست بکشی به ملک ری، به گندمش نمیرسی، یعنی بری جوشو بخوری. یه ذره عمر صد گوششو باز میکرد چی میشد؟ راستی حسین، وای خدا آدم چقدر دلش میگیره برای قربت حسین. با کی حرف میزنی حسین؟ بیا با ما حرف بزن، ما قبولت داریم. به فرزندت مهدی بگو یه بار با ما حرف میزنی. مظلوم تو بیابون محاصرت کردن داری آموزش میدی. مظلوم، مظلومی که با عمر صد حرف میزنی. برای این روزا هم گریه کنی. فرمود عمر صد تو زیاد عمر نمی کنی. باید چیکار میکرد؟ گفت حسین راست میگی، پس نمیارزه. تو رو بکشم برای چی؟ چیکار کنم حالا حسین؟ مل اون عمر صد باید اینجوری میگفتی. حالا ببین، خدا لعنت کنه عمر صد خبیث و کوری و کری. ببین چقدر عمر صد جوون بود تو مدینه، بعضی ها از آینده خبر داشتن دیگه. رسول خدا انقدر خبر داده بود از آینده، میمودن میگفتن عمر صد. حالا عمر صد که پسر سعده، که سعد اولین تیرانداز در راه اسلام در پای رکاب پیغمبره، آقازاده است برای خودش، یه آدم سرشناسه. میگفتن عمر سعد اینجوری که میگن تو آخر سر حسین پسر علی ابن ابی طالب رو میکشی. من قاتلم. یه بار اومد پیش امام حسین، گفت حسین مردم دیوانن، یه چیزایی میگن. فرمود چی میگن؟ عمر سعد خوش به حالت با حسین حرف میزدی، خاک بر سرت که از حسین تأثیر نپذیرفت. مردم چی میگن امام حسین؟ فرمود مردم چی میگن؟ حالا همسن و سالن دیگه، هر دو جوان. گفت مردم میگن من آخر سر شما رو میکشم. امام حسین چی بهش بگه؟ فرمود که ای حسین مهربان، فرمود که حالا من کاری به حرف مردم ندارم، ولی عمر صد، من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی. واقعا؟ آره. رفت تا کربلا. حالا امام حسین هی میفرماد ببین تو زیاد عمر نمی کنی. دیگه نمیشنوه. کافر روی میگه. ابن الحسن شنیدم گاهی تو سکوت با ما حرف میزن. چه حرفایی که تو میزنی ما نمیشنویم، نمیفهمیم، نشنیده میگیریم. شنیدم با حوادث زندگی ما گاهی با ما حرف میزنی. عمر صد محاصره کرده حسین و آب به رو حسین بسته. حسین دست از مهربونیش ور نمیداره. یا صاحب از زمان، ما که دوست تو شما هستیم. تقاضا کنیم به ما جواب نمیدی؟ جواب نمیدیم. حسین فاطمه رو محاصره کرد. یه جمله روزه بخونم عرضم تمام. زینب کبرا عوام نبود عقیله بنی هاشمه. زینب کبرا بی اطلاع نیست از ماجرا، همه چی رو میدونه، همه این آدم ها رو میشناسه. تا قیامت رو دیده زینب. اومد زین العابدین رو عصر روز 11 بغل گرفت، صدا زد عزیز برادرم اینجوری نگاه نکن، داری خودتو هلاک میکنی، اینجا عزادارها خواهند آمد برای حسین ما. اینا رو زینب از کجا میدونه؟ از آینده. زینب همه چی رو میدونه. این زینب عصر عاشورا رفت بالای تل زینبیه، صدا زد عمر صد تو داری نگاه میکنی حسینو میکشه. یعنی آی اهل عالم کسی حسین رو دستور قتلش رو داد، محاصره کرد که ما چشم یاری ازش داشتیم. الا لعنت الله علی القوم.